بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. دیروز به نظرم چهار فرع از مسئله دو رو عرض کردم. فرع پنجم اینه که آب فشرده شده از لباس اگر مضاف شود محکوم به طهارت است. این عبارت اینجاست، میگه که بل الماء المعصور المضاف ایضا محکوم به طهارت. یعنی حکم به طهارت لباس مسبوق، مسبوق یعنی رنگ شده، در آب کثیر وقتی شسته شود اگر به وسیله فشرده شدن، چنگ زدن مضاف بشه پاک. چون آب کثیره در درون پارچه نفوذ کرد، آب‌های فشرده شده مضاف پاک. این کلمه ایزن اشاره به این است که این حکم فقط منحصر به ثوب مسبوق نیست، بلکه علاوه بر ثوب مسبوق هر آبی که بر اثر چنگ زدن و فشار دادن مضاف بشه محکوم به طهارت. این توضیح این عبارتی بود که خواستم توضیح بدم که چطور شد یک دفعه گفت بل الماء المعصور المضاف ایضا محکوم به طهارة. فقهای ما در این باب دو مبنا دارن، یعنی شستن لباس نجس در آب کرب بالا آیا فشار لازم یا فشار لازم نیست، دو مبنا داره. مبنای اول که مبنای اکثر فقه هاست، اینا میگن که باب کثیر نیازی به فشردن لباس نیست. خب به محض اینکه آب به اجزای لباس نفوذ کنه پاک میشه. خب بر این اساس نسبت به آبی که بعد از فشار دادن، بعد از فشردن لباس مضاف میشه، حکم به پاک بودن میشه. مبنای دوم اینه که مبنای آی خویه، ایشون میگه که فشردن لباس در آب کثیر ضروری است، واجب، لازم. بر مبنای ایشان آب معصور مضاف نجسه، چون با متنجس ملاقات کرده است. اینم فرع پنجم. فرع ششم اینه که اگر رنگ لباس به قدری زیاد باشد که آب کثیر رو مضاف کنه، مثل همین رنگریزی های کارخانه نخ و ریسندگی، من اونجا دیدم. خب اینا که بعد از این که اون ریسه های نخ رو توی رنگ میگذارن، یه حوزه آب سرد دارن که اون رنگ باید بهش بچسبه، از اون جا که داغه میندازن توی اون. اصلا بعد از دو سه بار، یک بار میبینی اصلا آبی پیدا نیست، مضافه مضافه، از آدم فکر میکنن رنگ ریختن توش، یعنی دیگه کاملا مثل رنگ میمونه. خب اگر این ریسه ها نجس بود، خب طبیعی است که الان این آب حوض رو مضاف کرد. لذا مادامی که این آب متغیره نجس. چون نفوذ آب مضاف به درون البسه مطهریت نداره. عنوان مطهریت با نفوذ آب به اجزای متنجس از احکام آب مطلقه، نه آب مضاف. رضا فرمود و اما اذا کان بهیس یوجب و اضافت الماء به مجرد وصولی الی ولا ینفس فیه الا مضافن فلا یطهر یا فلا یطهر مادام کذالک، یعنی مادام الماء متغیرا، مادامی که این آب حوض متغیره، اون ریسه های بافندگی نجس رو میریزید توی این، بدونید که آب عنوان متحریت نداره. فلا یطهر عنوان متحریت نداره چون مضافه، مضاف که هرگز عنوان طهریت نداده. فرع هفتم اینه که در تطهیر شرط است که آب به سبب نجاست حین استعمال تغییر نکند، رنگ و بو و مزه آب عوض نشه. اما اگر تغییر کنه، مادامی که متغیره عنوان مطهریت از آب ساقط شد، دیگه مطهریت نداره. در جایی که تعدد غسل لازمه، مثل لباس بولی، هیچ غسله ای از غسلات محاسبه نمیشه. غسله اول یا غسله دوم چون متغیر پاک کننده نیست، مطهریت نداره. غسله در آب متغیر کل عدمه. یه چیزی بخوای توش بشوری بعد بگی یه بار شستم، یه بار شستن چیه؟ تو آب متغیر نمیگن یه بار شستن، اینا نمیگن که شستن و غسل مساوی با مطهریته، مساوی با اطلاق آبه. باید آب مطلق باشه تا عنوان غسله صرف کنه، بگیم این اغسله بالماء مرتین، اغسله مرتین. اغسل به چی میگم؟ جایی که آب چی باشه؟ مطلق باشه. حدیث که میگه اغسله، اون جایی که آب متغیره اونجا دیگه غسله حساب نمیشه، نمیشه بگیم غسله. لذا ایشون میفرماید فلا یحسب غسلتون من الغسلات فی ما یعتبر و فیهت تعدد، جایی که توش تعدده، شرط که حتما مثلا باید دوبار بشوری، آب اگر متغیر بود دیگه اونجا غسل حساب نمیشه. غسل در جاییست که آب مطلق باشه، اطلاق داشته باشه، جایی که اطلاق نداده غسل محسوب نمیشه. باید ادامه هم داشته باشه. بله، مضاف شد، از اطلاق خارج شد. البته من اینجا نوشتم که ول اشتراط و ظاهرا اشتراط و عدم تغییر به نجاسه لل متنجس، یعنی متغیر به چی شده؟ به نجاست شده، نه متنجس. حالا متنجس رنگه، اما واقعا نه، بو و مزه نجاست رو گرفته، طعم چی رو گرفته؟ نجاست رو گرفته. الحمدلله این فروعات تمام شد، میریم مسئله سه. مسئله سه در واقع دو تا فرعه، هر دو فرعش کاملا در سال اول درس خارج بحث شد، منتها من الان رضا اینا بحث نکردن اینجاها، چون اونجاها حدود ده ها صفحه نوشتید، حالا میخوام اون استدلال خلاصه شد تازه کلاس اومدید بگم. فر اول اینه که غساله استنجا در تطهیر متنجس قابل استفاده است. بنابر قول اقوا از نظر مرحوم سید، اشاره به روایت حسنه محمد ابن نعمان احول داره، قلت لعبی عبدالله علیه السلام، اخرج من الخلا، از توالت بیرون اومدم، فستنجا بالما، با آب استنجا کردم، چون استنجا فقط با آب نیست که، استنجا میشه با کلوخ باشه، با سنگ باشه، لذا درست میگه، باید ذکر بکنه بگه فستنجا بالما، من با آب خودمو استنجا کردم، شستم. خب اون روزا توالت دستشویی هم یه سطحی بود. فیقعو صوبی فی ذلک الماء الذی استنجنت به، لباس من، حالا گوشه ای از لباس من، لباس عربی بلنده دیگه، تو این آب استنجا که همینجوری در حرکته، تو این آب استنجا افتاد و آلوده به آب استنجا شد. آیا این آب استنجا لباسمو نجس کرد؟ این آب دستشویی؟ فقال لا بأث به، فرمودند که نه، مانعی نداره، اشکالی نداره. وسائل الشیعه جلد یک باب 13 از ابواب مضاف، از ابواب آب مضاف، حدیث 1. در همون باب در حدیث دوم امام پرسید، البته حدیث دیگه ای، امام پرسید او تدری لم سار لا بحث بهی، او تدری لم سار لا بحث بهی، آیا میدونی چرا اشکال نداره آب استنجا به لباس یا بدن آدم بخوره؟ قلت لا والله، گفتم نه به خدا نمی‌دونم. فقال، امام فرمود ان الماء اکثر من الغزر، چون آب بیش از نجاسته. خب معمولا کسی که دستشویی میکرد اون زمان، خدمت تو از کنم که خب آبهای استنجا میگه بیشتر از اون خود نجاست. امام اینو فرمود. این استدلال یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهرش همینه که آب استنجا، آب دستشویی بیش از قاعده، چون یه قاعد یه ذره از شما یه آفتابه میریزی و هر کسی بره اونجا همش آب میشه دیگه، اون دیگه ذوب میشه. باطن و واقعیتش اینه که امام میخواهد قاعده انفعال جاری کنه و بفرماید بر اثر کثرت آب استنجا یقیناً این آب تغییر نکرده، انفعال حاصل نشده، آنچه عامل نجاست آب قلیل میشه انفعال دیگه. آنچه از این دو حدیث استفاده شد این است که آب استنجا طاهره، پاک، در حالی که بحث ما در طهوریت آب استنجاه، یعنی مطهریت. طهوریت صیغه مبالغه استیه. روز اولی که شما لمعه رو خوندید گفتید کتاب الطهاره، اونجا معنا کرد کتاب الطهاره، گفت این مبالغه در طهاره. خدمت رو عرض کنم که خب ما که نیم چجوری طهوریت و مطهریت رو از این روایات استفاده کنیم؟ فقها ها گفتن که اسباب ملازمه عرفیه و شرعیه، اسباب ملازمه عرفیه و شرعیه. یعنی وقتی آب طهور بود، پاک بود، یقیناً لازمه عرفی و شرعیش مطهریته. لازمه شرعی و عرفیش چیه؟ مطهریته. بین طاهر بودن آب و طهوریت آب تفکیک نکنید، تفکیک نکنید. بله بله، حالا دیگه اینجوریه، قاعدش همینه، کلو طاهرن من الماء کلو ما ان طاهر مطهرون. دیگه منتها دیگه کیفیت تطهیر اختلافه. اگر آب قلیله دوبار قطع و وصل کنید، اگر آب کثیره قطع و وصل نمیخواد، جاریه که همه. در کیفیت تطهیر اختلافه، اما در لازمه عرفیه و لازمه شرعیه بحثی نیست. لا بحث بهی، اگر اشاره به لا بحث بهی، یقینا اشاره به اون خدمت لباس باشه که اصلا به درد ما نمیخوره. لباس لا بحث بهی باید اشاره به خود آب بخوره، بگه آب استنجا پاکه، اگه به اون بخوره تازه به درد ما میخوره. بله بعضی اشکال کردن که این مربوط به لباسه، اونجا جواب دادیم که نه، های خویی هم این اشکال کرد، جواب داده شد که نه، اگه مثلا به لباس بخوره که دیگه اصلا دلیل ما نمیشه، از دلیل فارغ میشیم، جدا میشیم. ولی جواب امام لا بحث به اون آب، زمین میخوره به اون آب. تازه امام هم فرمود چرا میگم لا بحثه؟ میدونی چرا؟ چون گفت لعنه او اکثر، نمیگه لعنه لباس اکثر، که لعنه اون آب اکثر، ظاهرش اینه که همون به آب بخوره دوستان، به نظر میرسه یقین تر. چی اشکال پیدا میکنه که اگه به لباس بخوره میخوره دیگه؟ نه دیگه، ما میخوایم استدلال کنیم، استدلال ما باید اول بیاییم ببینیم آب طهور طاهر. ممکنه امام بگه آقا جون من این لباس پاکه، فرض مثل این قضیه سگ پیش اومد برای امام، امام پامو شک نکن برو. ممکنه امام از باب این که میخواد شکشو برطرف کنه مثلا، یا ممکنه از باب این که نزحه نص، یادتونه گفتش که چند تا آب بریز لباست دار میدی دستشویی، که اگه وقتی بعدم بیرون اومدی وسواسی به خرج نده که این نکنه از هنگام شستن بدنم بود، نه بریز ببین که اما این لاوعصه بی بخوره به آب قشنگ تره، قشنگ کاملا آدم دیگه هیچ بهانه ای کسی نمیتونه در بیاره.
نه
قرینه که همین روایات دیگه، روایات قبلا خوندیم که، روایات نزح رو خوندیم دیگه، نه گفتیم دیگه نزحه. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه و عده‌ای از فقها ها قائل به عدم جواز استعمال قصاله استنجا در تطهیرند. و هو المختار، مختار ما هم همینه.
استخلاص داریم چه دلیل نمیشه؟
حالا رضا حکم به عدم جواز کردن فرمودن والعهوت عدم جواز، ولی بنده میگم والعقوا عدم الجواز. ایشون گفت والعقوا جواز، یعنی سید گفت والعقوا جواز، ولی حقیر میگم والعقوا عدم الجواز. گفتم یه وقتی فرق بین عقوا و عهوت، عقوا بین اقواله، عهوت مربوط به عمله، امتثاله، در مقام عمل و امتثال. مثل اینکه امام بزرگوار قول اقوا رو پذیرفته، قول رو پذیرفته، ولی در مرحله عمل چیکار میکنه؟ احتیاط میکنه. ولی ما نه، ما قول رو نمیپذیریم، میگیم آقا اصلا قول قوله خدمت قوی اقوا نیست. از نظر ما هیچ ملازمه عرفیه بین طاهر بودن آب و طهوریت آب نیست. اتفاقا عرف قائل به تفکیک، مثلا با آب کر یا قلیل قبل از غذا دست را میشوید، چون مستحبه که دست قبل از غذا بشوید. اون وقتا آفتاب لگن بود، لگن دست میگرفتن، مسی بود، میمدن صف به صف مهمون ها، دستاشون را قبل از غذا میشستن. خب میدونید دست ها که نجس نیست، دستا همه چیه؟ پاک. آبم چیه؟ آبم پاک. ولی عرف میگه که این آب لگن رو بریز، عوضش کن. عرف هیچ وقت برای کار دیگری استفاده نمی کنه، در حالی که این آب میشه خورد، میشه این آب استفاده کرد، وضو گیره. ولی اه ده نفر دست شستن توش، میخوای آبو، میخوای آب باش وضو بگیری؟ و واقعا عرف نمیپسند، قائل به تفکیکه. اگه بعد از غذا که باشه، و از غذا هم میآوردن، یه استادی داشتیم خیلی شوخ بود، و از غذا که میآوردن آفتاب لگن، همه دست میشستن، میگو الان دیگه این آب آب و گوش شد، دوباره نون بریزی توش بخورید. همیشه شوخی میکرد با جمعیت و دوباره. حالا در حضرت خدمت رو ازم واقعا نمیشه بگیم تفکیک، اتفاقا تفکیک قائله. اللهم الا ان یقال، که مطهریت آب استنجا از باب تعبد باشه، نه از باب ملازمه عرفیه. از باب چی باشه؟ تعبد باشه. در ملازمه شرعی هم نه، تعبد یعنی اجماع، مثلا اجماع فقها، اجماع تعبدی است در اینجا سیره مسلمین. ملازمه شرعی همون مثل ملازمه عرفی است. منشأ ملازمه شرعی سیاق شرعیه، رفتار شارعه متشرعینه، اینه عمل مسلمینه. اما اینجا بگیم مگر اینکه تعبدیه، تعبدی همون اجماع میشه دیگه، یا سیره‌ای که امضا شده است، نه هر کی سیره، سیره امضا شده، مگر این از این باب باشه اللهم. ولی خب باز هم ما در این مسئله نه اجماعی داریم نه سیره امضا شده ای داریم که بگن آب استنجا رو. لذا احتیاط اینه که همون امام فرمود، که حالا امام فرمود احتیاط، من میگم اصلا ندیدیم فتوای امروز هم اصل اصل تکنولوژی زشت از این فتوا بدید، خوب نیست. میگن شیعه ها قائلن به این آب استنجا رو و قهقه جوونا میخندن زشته. آره اینه که خدمت رو عرض کنم که همون امام خب به روز بود، امام یه فتوای الفزاز از بچه رو داد، ول نمی کنن که سنی ها. خدمت رو عرض کنم که حالا در هر صورت این همه فتوا خودشون دارن نمیگن، خودشون میگن که هر کی میخواست میومد با عایشه دیدار کنه با ام المؤمنین، میگو اول برید با از خواهرم ام کلثوم شیر بخورید، وقتی که محرم شدید بیایید. و این بزرگ سال بره شیر بخوره محرم نمیشه، و تازه اگر اون بره اونجا پستانش در بیاره جای دیگه شکار داره. ما سنده به این بزرگی مرد گندگی. و متن روایت من یه وقتی اینجا خوندم، این مسخره تره که جواب حلی نمیخواد بدید، که جواب نقضی بدید که راحت تری حل نمیخواد. که پس معلومه یه فتوایی دارید، یه دلیل برای خودتون دارید که این رو فتوا میدید، اونم مثل عالم عقلتون مثل فخر رازی این فتوا رو داده. بله مانعی باید باشه، مانعی نیست. ولی خدمت رو عرض کنم که واقعا اینجوری میخوام بگم، این مثل اینه که میگیم که نباید بگیم کل و ما انت متحرون، این کل ما این متحرون رو قبول داریم الا آب استنجا، الا فلان، این چند تا استثنا میشه. دلیلش همینه که خدمت که فقط امام طاهر بودن رو استفاده کرد بیان کرد، فرمود لا بحث بیهی، اما متحریت رو ما از کجا بفهمیم؟ کدوم عموم؟ عموم مال خودمون، حدیث خاص داریم در باب استنجا، حدیث خاص داریم، شک نداریم بیه به مراجعه کنیم به اطلاق و عموم، که خودمون اونجا حدیث خاص داریم. امام فرمود لا بحث بی، فرمود لا بحث به این آب. خب لا بحث به این آب چون طرف گفتش که لباس هم نجس شد، امام لا بحث بی. اما حالا من میخوام استفاده کنم که یه چیز متنجسه بشورم، این استفاده سخته، سختیش اینه. یاخچت مشکل اینجاست، جدی میگم، اونچه که مشکل اینجاست. ببین دب به در نیار آقای زمانی، ببین جواب منه بدید. ببین اون میگه لا پحث بی، یعنی میگه آب طاهره،
آب طاهره دلیل
بر مانعیت چه نمیشه؟ بس متحریته که امام نگفته، اگه تونستی متحریت رو ثابت کنی اون که عدل عامه که چه نمیاد. اگه عدل عامه این بود دیگه لازم نبود که آقا سوال کنه به این که لباسم به این استنجا خورده چی میشه، و عدل عامه بود دیگه. خدا شک هم مراجعه میکردیم به همون عدل عامه، کارتش که با شما مهلت میدم حرف بزنید، برای خاطر اینکه واقعا میخوام که کار خوب میکنید، تو دلتونه بریزید که ای کاش میذاشتن ما حرف میزدیم زود به نتیجه میرسیدیم. استاد در مقامیه که تو ذهنش ماشاءالله همه چی هست، البته خدمت بنابرای احتمال و یحتمل همه چی هست، نه لا یحتمل نه. خدا رحمت کنه آقای استاد بسیار خوبی داشتیم. الان شما هم میشناسید استاد آقای تودر رو، حاصل که مکاسب آخرین مکاسب ما بودیم به وعده تعطیل کرد. همیشه میگفتش که آقا اشکال که میکرد ایشه میگفت که بنابر من حیث لا یحتسب، نه من حیث لا یحتمل، میگه بنابر اینکه الان من یادم نیست. بعد حرفی که میزد میدید درست میزنه، میگفت که خیلی متواضع بود، بنابر اینکه میگفت یادم نیست. بعد حرفش درست بود. خدا یه روزی خیلی سردست گریه کرد، گفت طلبه ها هم دو تا کلمه گفت های های خودش گریه کرد، همه واقعا محسون شدن. بچه ها همه بچه جبا جنگ بودن کلاس. گفتش که تو روایت دیدم که بعضی از تشییع جنازه جنازه ها رو میارن قبر صدا میزنه اینو تو رو به خدا نیار اینجا دفن نکن، من اذیت میشم، این گناهکار، این شرابخور، این نجس. بعدشون گریه میکرد، میگفتش که خدایا کجا میرسیم که بشر با این که اشرف مخلوقاته کجا میرسیم که خاک ما رو تحویل میگیره. میگفت خدا نکرده. بعضی هم میگم میارم، میگم توبا من لک، خوشا به حالت، من منتظرت بودم، برای جا گرفتم، بیا. البته این حدیث توی شجر توبا هست. فرع دوم اینه که غساله سایر نجاسات بنابر قول به طهارتش مطهریت دارد، منتها سید احتیاط وجوبی بر اجتناب از این غساله ها کرد. قبلا خیلی وقتا فرمود که ولعقوا ان ما الغسالت المزیلت للعین نجسون، قبلا فرمود ولعقوا ان ما الغسالت المزیلت للعین نجسون فوالغسلت غیر المزیله و فی الغسلت غیر المزیله الاغوا الاجتناب، الاغوا الاجتناب. فتوای ایشون عوض نشده، همونه. این عبارت مال اونجاست که عنوان زده که حکم ماء الغساله، در اون حکم ماء الغساله اونجا میگه، میگه حتی اون غساله ای که متعقب به طهارته، میگه حتی اونجا میتیاد کن. ایشون میگه اونجا هم احتیاط کنید، این آبو برای مطهریت استفاده نکنید، برای شستن استفاده نکنید. بنده نوشتم که اینجا ایشون نوشته و اما علی المختار من وجوب الاجتناب عنها احتیاطا فلا، من نوشتم لا یترک الاحتیاط، این احتیاط هیچ وجه ترک نشه. چرا لما تقدم، همون بحثی که الان کردم، گفتم بله اون حدی که میتونی ثابت کنید اینه که این غساله پاک، اما حالا که پاکه برای مطهریت قابل استفاده هست، میشه بهش عنوان مطهریت بدید، این دلیل میخواد، باید دلیل بیاره، این ملازمه باید دلیل باشه، چون ملازمه همیشه چه عرفیه چه شرعیه باید بدونید، تو کفای خوندید ملازمه چه عرفیه چه شرعیه باید دلیل داشته باشه، ملازمه کبرای دیگه باید دلیل داشته باشه و ثابت شده باشه، اگر ملازمه ثابت شده نباشه دلیل نداشته باشه فایده‌ای نداره. متوجه است اینه که ما اصرار داریم به این که فقه بالاخره سنگینه دیگه، آخر باز هم محبت کنید. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله.